برنامه ریحانه با موضوع مفهوم تاب‌آوری بین همسران و راهکارهای افزایش آن در زندگی مشترک در جهت کاهش آمار طلاق.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن، بنابراین
لالایی
زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. سلام به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه ریحانه. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ریحانه، مجله رادیویی که موضوعات مربوط به زنان کشورمون می‌پردازه. بسیار به برنامه خودتون خوش آمدید. دوستان عزیز، صدای ما رو روی موج FM میشنوید، ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنین برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از جمله برنامه خودتون، برنامه ریحانه، میتونید از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی گران صدا روی تلفن های همراهتون دنبال بفرمایید.
لطف کنید بفرمایید که چند سالتون؟
من 32 سالم.
32 سالتون. و تحصیلاتتون چیست؟ شغلتون جایی کار میکنید؟
به صورت داوطلب تو محله خودمون توی فرهنگ سرا مشغول.
آها، و درآمد براتون داره؟
نه.
آها، فقط بود روانیش براتون مهم؟
بله.
بسیار. شما کار طلاقتون به پایان رسید؟
بله.
درسته؟ چقدر وقته؟
تقریبا من 4 سال و نیم طول کشید تا طلاق گرفتم. 4 سال و نیم، یعنی الان 1 سال و نیمه که کاملا دیگه جدا شده.
و چند سال زندگی مشترک داشتین کلن؟
تقریبا 13 سال.
13 سال زندگی مشترک؟ پس یعنی خیلی زودم ازدواج کردم.
من 14 سالی که ازدواج کردم.
فرزند دارین؟
بله، من 2 تا پسر دارم.
چه سن هست؟
پسر بزرگ من 17 و کوچیک 12 سال.
12 سالش. الان هر دو با شما زندگی؟
نه نه، با مادر بزرگش.
مادر
پدری
هر دو. و شما میبینینشون؟
خیلی کم، چون اونا تهران هم من اصفهان و شاید سالی یه بار یا نه سالی در 1 هفته بیان اصفهان و پیش من بمونن و دوباره برن تهران. حالا تا یه موقعیت پیش بیاد من زنگ بزنم، اصرار، خواهش، تمنا که پدرشون اجازه بده.
برای تو خیلی
بحشت. این مسئله من ندیدن بچه هم یه جوریه که شده الان تقریبا تو این 5 سال من نتونستم شبا بخونم. خیلی بحشت، چون بچه هم خیلی وابسته بودم به هم، اونا هم خیلی اذیت شد، ولی خب یه جورایی عادت کردیم دیگه. هم من هم
امروز در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای درگاهی هستیم، دکترای فقه و حقوق، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف بیش از 20 کتاب و فعال حوزه خانواده، خانم دکتر شهرتاش، ارشد جامعه شناسی، دکترای مطالعات زنان، استاد دانشگاه و فعال حوزه خانواده و خانم دکتر لیلا رحیمیان، دکترای روانشناسی بالینی و فعال و محقق عرصه خانواده. بنده سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و دغدغه‌مند حوزه خانواده در خدمت شما بزرگواران هستم. انشاءالله که امروز بتونیم با یک بحث خودمونی و یک بحث مفید در خدمت شما عزیزان باشیم. هر کدوم از دوستان که آمادگی دارند، حالا اگر اجازه بفرمایین از حاج آقا شروع بکنیم. با اجازه شما خواهش میکنم. حاج آقا، همونجور که مستحضر هستید، یکی از دلایلی که به هر حال منجر میشه به بحث افسایش طلاق، بحث اینه که تاب‌آوری به اصطلاح روانشناسا یا به حال معنای خودمونی تر، صبر و تحمل زوجین کم شده آقای دکتر. حالا شاید در ادامه خان دکتر این رو یک نقضی بهش وارد بکنن که آیا اصلا ببینیم صبر و تحمل آیا همون تاب‌آوری هست یا خیر در نگاه روانشناسان. ولی شما بفرمایین، چون من مباحث شما رو دنبال میکردم، در جایی دیدم به این بحث بسیار تأکید میکردید، چی شده که ما به اینجا رسیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. زن و شوهر که باید همدیگر رو درک بکنن، چون درک بشه مشکلات هم شیرین میشه و هم تاب رو میارن، یعنی میتونن تاب بیارن تو این مشکلات. من مثل بحث گذشته اگر اجازه بدید با یک مثال از سیره علما بحث رو شروع کنم. خدا رحمت کنه مرحوم قاصد احمدآقای خانساری. قاصد احمدآقای خانساری 90 سال عمر کردن، 270 سال نماز خواندن.
درست.
این دو مرتبه اعاده کرد. مرحوم حائری عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم فرمودن پیرامون عصمت قاصد احمد باید حرف بزنیم، نه پیرامون عدالتش. مرحوم حائری میگن که ما منزل مرحوم قاصد احمد آقا بودیم، ایشون استاد بودند و ما شاگرد بودیم، چند نفر شاگرد در منزل ایشون داشتن درس میدادن، یک مرتبه دیدیم خانم ایشون، البته خانم اول ایشون که به رحمت رفتن بعد ازدواج بعدی داشتن، گفت خانم ایشون وارد اتاق شدن جلوی ما، کتاب رو از مرحوم قاصد احمد آقا گرفتن، با جسارت زدن توی سر مرحوم خانساری. مرحوم خانساری سرشون رو بلند کرده بودن و گفتن الحمدلله الحمدلله. گفت خانم رفت با همون ادبیات خودش اتاق رو ترک کرد. بعد میگم ما سوال کردیم که خب این الحمدلله گفتن شما چه صیغه‌ایه؟ حالا گفت خدا رو سپاسگزاری میکنم که مرا به این شکل داره امتحان میکنه.
درست.
اگر ما به اینجا برسیم، زن و شوهر درک بکنن همدیگر رو، درک بکنن مرد تو چه جایگاهی است و زن در چه جایگاهی است. رسول خدا فرمود زن ریحانه است، به زن از گل بالاتر نگو. میگه اگه رفتی مسافرت اصلا و ابدا اینجا سن دختر رو نگفته، میگه اگر دختر تو خانه داری رفتی مسافرت اول هدیه رو به دخترت بده، ولو شاید پسر 5 ساله داری دختر 10 ساله ده اول باید به دختر. رسول گرامی اسلام آخرین کسی که ازش خداحافظی میکردش در خانه حضرت زهرا بود، اولین کسی که برمیگشتش باز حضرت زهرا بود، احترام میذاشتش، ادب میکرد رسول گرامی اسلام. ام ابیها شد فاطمه زهرا. این درک طرفین باعث میشه که همدیگر رو بتونن تحمل کنن.
درست.
این یک نکته،
درک متقابل.
درک متقابل. نکته دوم این که تو این بحث درک متقابل، اگر زن و شوهر جایگاه همدیگر رو بدانن که من در چه جایگاهی، چه مسئولیت دینی دارم، چه مسئولیت دینی دارم، چه مسئولیت اخلاقی دارم، چه مسئولیت اجتماعی دارم تو این خانواده ها، چون قرار نیستش که یه خانم قضا درست کنه تو خانه.
درسته.
اگر درست کرد، چون انسانیت کرده، اخلاق رو رعایت کرده، به مرد میگیم شما هم باید اخلاق رو رعایت بکنی، انسانیت بکنی.
درسته.
من همیشه این مثال رو میزنم، میگم بچه ها اگر شر بخواد توی زندگی رعایت بشه، سنگ رو سنگ بند نمیادش.
درسته.
حتما باید توی یک زندگی مشترک اخلاق، اجتماع، عرف، انسانیت حاکم بشه تا انسان بتونه یک زندگی زیبایی رو همدیگر تحمل کنن. در هر صورت امام صادق فرمود 70% اگر زن و شوهر هم اتفاق بودن هم نظر بودن، اینا بهترینن. یعنی 30% بین دو نفر باید اختلاف باشه طبق فرمایش امام صادق.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر رحیمیان عزیز، ممنون میشم شما نگاه روانشناسی خودتون برای ما تعریفی از تاب‌آوری داشته باشید و اینکه آیا این تاب‌آوری همون صبر و تحملیه که به حال در جامعه معنا پیدا میکنه یا خیر.
خواهش میکنم. به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه ریحانه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان و مهمانان ارجمندتون هستم. عرض شود که تاب‌آوری یا رزیلنس در واقع ظرفیت بازگشتن از دشواری ها توانایی ترمیم خیشتنه، یعنی اینکه فرد بتونه قوام و سلامت روانشناسی خودش رو در مواجهه با سختی ها و دشواری ها حفظ کنه. با یه مثال و بهتر بگم مصداقی شروع کنیم.
بله.
شاید تا به حال دیده باشین که در شرایط طوفانی یه وقتی میبینیم بعضی از درختان در واقع، حالا بخوایم به این تعبیر در واقع تاب‌آوری رو تعریف کنیم، با یه طوفانی که میاد اینها خم میشن اما شکسته نمیشن. در مقابل بعضی درخت‌ها رو می‌بینیم که با یه نسیم کوچیکی به سرعت شکسته میشن. این رو با همین تعبیر ساده می‌خوام بگم که در واقع تاب‌آوری همون قدرت انعطاف یا بهتر بگم قدرت در واقع برگشت به شرایط قبله. ما الان اخیراً در شرایط بحران کرونا داریم به سر می‌بریم. کسانی که تونستن تو این بحران قدرت سازگاری بهتری داشته باشن، شرایط بحرانی رو بهتر مدیریت کنن، خود مدیریتی خوبی داشته باشن، اینها افراد تاب‌آورتری هستن. با این مثال در واقع میخوام بیشتر برای شنوندگان موضوع تاب‌آوری رو باز کنم و بدونن که در واقع منظور ما از تاب‌آوری چیه.
بله.
اینه که ما در شرایط سخت این توانمندی رو داشته باشیم که بتونیم خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم و البته باز هم برگردیم به شرایط سابق و توان خودمون رو بیش از پیش ارتقا بدیم. خب این ویژگی یک پدیده ذاتی نیست. اگه کسانی احساس میکنن این ویژگی رو ندارن، خیلی نگران نباشن. قابل یادگیریه، با تمرین، تجربه و ممارست قطعا میتونن به افراد تاب‌آوری تبدیل بشن و این مهارت رو کسب کنن.
هم دکتر، این همون تحمل و صبریه که ماها خیلی اوقات در اون فرهنگ دینیمون یاد گرفتیم، یا این که نه معناش متفاوته؟
عرض شود که شامل این هم میشه، اما منظور ما از تاب‌آوری فقط صبر و تحمل نیست.
درست.
صبر و تحمل ممکنه شما در یه شرایطی قرار بگیرین و راهی جز این نداشته باشین که اون شرایط رو بذارین بگذره، اما تاب‌آوری معنیش وسیع‌تر از اینه. یه نگاه مثبت به موضوع داره و در واقع بازسازی کردن شرایطه، یعنی انفعال در رفتار وجود نداره، فرد خودش فعاله تو اون موقعیت. این در واقع وجه افتراق بین تاب‌آوری و صبر و تحمل میتونه باشه، از این دیدگاه که تاب‌آوری همطور که عرض کردم قدرت انعطاف فرد با شرایط بحرانیه. و این رو هم عرض کنیم که تاب‌آوری گذر از بحران رو پشتیبانی میکنه و در واقع به موفقیت افراد کمک میکنه. از اونجایی که گفتم در واقع پدیده‌ای نیست که ذاتی باشه و اکتسابی هستش و حاصل تعامل ویژگی شخصیتی فرد و محیط، یعنی هر دوی اینها رو باید در نظر بگیریم. بله، بعضی در شرایط محیطی و خانوادگی قرار میگیرن که این قدرت تاب‌آوریشون به هر حال بالا میره، در شرایطی که خانواده این فرصت ها رو به فرزندشون دادن که این مهارت رو کسب کنن. بذارید اینجا با یه مثال و یه مصداقی شروع کنم. دیدید که بعضی افراد علی‌رغم نداشتن شرایط مالی خیلی ویژه چقدر خوب تونستن که موقعیت‌های ویژه‌ای تو اجتماع برای خودشون کسب کنن
و مدیریت کنن
بله، و به سطحی از رشد اجتماعی برسن و در واقع خودشون رو رشد بدن و ارتقا بدن. اما در مقابل کسانی رو هم می‌بینیم که علی‌رغم داشتن شرایط مالی محیطی خیلی خوب اما نتونستن واقعا اونطوری که باید و شاید خودشون رو رشد بدن و در واقع موفقیتی رو که به زعم ما به طور عموم مد نظرمون رو کسب کنن. خب اینها افرادی هستند که در مواجهه با سختی ها کم میارن. دسته دوم رو عرض میکنن.
بله.
کسانی هستند که نمیتونن خودشون در واقع خود مدیریتی داشته باشن.
درست.
و دائما دنبال کسب حمایت از دیگران به صورت بیمارگونه، البته اون شخصیت های وابسته هستن.
تشکر میکنم از خانم دکتر رحیمیان عزیز.
دکترای مشاوره و روانشناس بالینی. حالا انشالله در بحث چالشی تر از شما کمک میگیریم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر شهرتاش عزیز، با نگاه جامعه شناسی که شما دارین نظرتون چیه؟ آیا شما هم تعریف خانم دکتر رو در بحث تاب‌آوری قبول دارین و آیا این در جامعه ما بومی‌سازی شده؟ چقدر میتونن زوجین الان در از این مهارت استفاده بکنن برای حل مشکلات فیما بینشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من در تایید فرمایش خانم دکتر عرض کنم که کلن ما حیطه صبر رو از حلم باید جدا کنیم. ببینید، صبر موقعیتی که شما نمیتونید تغییر ایجاد کنید تو شرایط. یه اتفاقی افتاده، یک حالا سختی، زحمتی، مصیبتی واقع شده و این پذیرش این موقعیت و اجازه دادن به زمان و شرایط که بگذره عبور کنه و شما باهاش بگذرید از اون مسئله. اما حلم در وقتی است که شما میتونید واکنشی نشون بدید، تلافی کنید اون امر ناملایم رو، ولی در خودتون این ظرفیت و گنجایش رو ایجاد میکنید که یک جور مدارایی کنید خردورزانه با اون مسئله و اون مشکل. توی جامعه، حالا شما فرمود از این منظر من بحث رو نگاه کنم، ببینید ما متاسفانه توی دوره هایی که فرصت عالی آموزش صبر و حلم، هر دو، یعنی صبر و تحمل و حلم از طرف دیگه برامون ایجاد میشه، رو خیلی درست ازش استفاده نمی کنیم. بچه های ما از همون سطح دبستان، حالا خانواده که عنصر و رکن اصلی آموزشه، یعنی برخورد والدین در مواجهه با مشکلات دقیقاً این تو ناخودآگاه بچه ثبت میشه. اون نوع بازخوردی که از پدر مادر نسبت به مسائل میگیرن، این براشون الگو میشه و خود این یه فرصت بی‌نظیره که اگر مشکلی پیش آمد، مادر با این مشکل چجور برخورد کرد تو موضع صبر، اگر ناملایمتی دید از جانب پدر چجور حلم کرد از باز موضع دیگه. تمام اینها مواضع آموزشه. از اون مرحله به بعد، حالا توی مرحله بعدی، نهاد بعدی، خود نهاد آموزش پرورش رسمی ماست. بچه هامون متاسفانه با آموزش هایی که کمی ورزیده بشن در امر تحمل سختی ها، خود همین مشق یعنی چی؟ درست مشق نکرده این کار رو یعنی چی؟ عبارت خارج از ادبیات حالا آموزش پرورشه. خود تمرین کردن، ممارستی که تو این هست، توی فرهنگ ما متاسفانه این خیلی جای باز نکرده. ما بچه ها رو تک بعدی، اونم فقط بعد آموزشی، اونم نوعا حفظی و نه تحلیلی بار میاریم و این وقتی میرسه به سنی که باید حالا واکنش درست رو خودش به تشخیص خودش نسبت به مسائل و مصائب نشون بده، واقعا تجربه ای نداره. من در همین جا بحث رو جمع میکنم، چون میدونم حالا نکات دیگه هم شما میخواید مطرح کنید، ولی به هر حال این چیزاییست که حالا بحث خانواده و مدرسه و رسانه، سه عنصر به نظر من بسیار مهمه توی ایجاد این ظرفیت که امیدواریم درست ازش استفاده بشه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر شهرتاش. اجازه بدین یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و مجدد در خدمت عزیزان مخاطب برنامه ریحانه خواهیم بود برای ادامه گفتگو.
زمانی برای زن بودن. بالای سرم قن می سادیدن، اما توی دلم انگار داشتن رخ می شستن. از پشت تور سفید سعی می کردم تصویر خودم و اسماعیل رو ببینم. اصلا یه نفر بیرون ما رو با هم ببینه، با خودش چی فکر می کنه؟ ما به هم میایم یا نه؟ اونقدر غرق جواب این سوالات شده بودم که نفهمیدم آقید چندمین باره که داره صدا میزنه. عروس خانوم، آیا وکیلم؟ متوجه نشدم بالاخره اقوام من رو فرستادن برای آوردن گل و گلاب یا نه؟ با استراب و تردید گفتم با اجازه بزرگترا. بله. صدای هلهله دوربری ها توی گوشم پیچید و دوباره من رو برد به همون دنیای پر از پرسش و ابهام و تصویر شرجی از آینده. خدایا، من تصمیم درستی گرفتم یا نه؟
سپاسگزارم همراهان برنامه ریحانه. نشانی درگاه اینترنتی شبکه رادیوی گفتگو رو به خاطر بسپرید: www.radiogoftegu.ir. در صفحه مخصوص برنامه ریحانه در درگاه اینترنتی شبکه ما رو دنبال بفرمایید و از اخبار هفتگی برنامه ریحانه مطلع بشید. مجدد در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای درگاهی هستیم. جناب آقای دکتر بفرمایید نظر شما چیه؟ من کاملا تصادفی مخاطب صحبت‌های شما بودم و دیدم شما چقدر به زیبایی بحث تاب‌آوری و بحث صبر و تحمل رو، من اینها رو با اجازه خانم دکترها کنار هم می‌ذارم چون به هر حال معناشون شبیه به همه، چقدر به زیبایی ترسیم کردین و از نگاه روایات و از نگاه دین چقدر راحت و زیبا مستمعین رو تشویق میکردید که زوجین در این مسائل با هم مدارا داشته باشن. این توضیح مختصری میفرمایین؟
اگر یه مقدمه کوتاهی من عرض کنم.
در خدمتون هست.
این که بچه های حضرت آدم و حوا با هم ازدواج کردن یا نه، سه تا نظر هستش. یکی این که خواهر برادرا با قول ضدشان ازدواج کردن که مرحوم علامه این رو بیشتر قبول دارن. چرا؟ یه نظرم هستش که ملائک در لباس انسان اومدن ازدواج کردن، ضرورتی نداره، بذار جنس هم باشن تا درک بکنن همدیگر رو. یه نظرم هستش که از آدمهای قبلی بودن، چند تا خوباشان نگه داشته بودن و اونا با هم ازدواج کردن. ببینید، در هر صورت جنس زن و جنس مرد دو جنس متفاوتی است. مرد مسئولیتش چیز دیگری است، اصلا فلسفه خلقتش در خانواده چیز دیگری است، و زن هم به همین شکل. اینکه یک زندگی هیچ موقع گل و بلبل نخواهد شد برای دو نفر، فراز و نشیب داره. غیر ممکنه ما بگیم یک زندگی بدون فراز و نشیب است. همه زندگی‌ها مشکلات داره. حالا یکی مشکل مالی داره که مشکل مالی میتونه بحث طلاق رو هم منتجش بکنه، یا یعنی یک زندگی مشکل ممکنه اخلاقی داشته باشن. در هر صورت اگر این زن و شوهر به اینجا برسن به عنوان یک انسان که ما آمدیم خدمتگزار هم باشیم، ما آمدیم تو این خانواده کسب معنویت بکنیم، اصلا فرادینی فراملی اصلا حرف بزنیم، در هر صورت دو تا انسان میخوان کنار هم زندگی بکنن. به این وقتی که امام حسن مجتبی دیدش یه غلام داره یه لقمه خودش میخوره یه لقمه به سگش میده، گفت ببینم چیه داستان. گفت حیا میکنم من بخورم این سگ نگاه کنه. این اگر نگاه ما این باشه که من به عنوان یک مرد در خانه خدمتگزار باشم، اون زن هم به این نگاه بکنه که منم میخوام خدمتگزار باشم. حالا اگه دینیش بخوام بگم، من اینجوری میگم، میگم آی خانما وقتی دارید غذا درست میکنید برای شوهر و دو تا بچه و سه تا بچه هر چی که هست، نیت بکنید غذا میخوام درست بکنم برای سید و شهدا. زور که سفره پهنگدی اینا آمدن سر سفره سید و شهدا نشستن، به تو ثواب میدن. ماها باید بلد باشیم چجوری ثواب رو کسب بکنیم. در هر صورت اگر این زن و شوهر نتوانن به اون فلسفه وجودی علت تشکیل خانواده که چرا کنار هم هستن رو بهش نرسن، نمیتونن تاب بیارن. حالا هم فرمایش خانم دکتر که صبر زیر مجموعه تاب قرار میگیره و واقعش هم همینه، چون قرآن میگه اگر گرفتار شدی استعینوا بالصبر و صبر، و صبر رو میگن نمازه. در صورت با نماز بان امیرالمومنین وقتی حضرت زهرا میخواست دفع کنه نتونستش تنهایی دفع کنه، دور که نماز خوان صبرش. حالا
یه سوالی برای مخاطب ایجاد میشه که حاج آقای بزرگوار، شما از بالا دارین شرایط رو نگاه میکنید، من خانوم یا من آقا وقتی من رو دارین شما رهنمون میکنین به بحث صبر و تحمل، یعنی من باید ظلم پذیر باشم؟
نه.
یعنی اگر شرایط اینقدر برام سخته و طرف داره احساس میکنم به من ظلمی رو روا میداره، یا من باید تحمل بکنم؟ چرا؟
نه، ظلم پذیری نه. ببینید، مرد میره تو جبهه شهید میشه، اما برای زن اصلا بحث شهادت مطرح نیستش.
درسته.
میایم میگیم که زن وقتی تو خانه خدمت کردش، جهاد المرأه حسن التبعال، اگه میخواد بری جهاد خوب شوهرداری کن. خوب شوهرداری کردن یعنی واقعا ما میگیم انسانها، درسته خانم دکتر؟ میگیم انسانها ساعت به ساعت ما متفاوته، درسته؟ وقتی ساعت به ساعت ما متفاوته، این که من باید تاب و تحملمه ببرم در منزل بالا، وقتی نگاه میکنم میبینم که خانم تو این روز، تو این شرایط جسمانی، تو این شرایط انحصار به خودش هستش، خب من باید درکش بکنم. اگر حرفی میزنه تحمل بکنم، حرف نزنم، صحنه رو ترکش بکنم، بعدن به موقعش که سر به قول معروف آرامش پیدا کرد میام میشیم خب درست گفتی؟ باش، اگه درست گفتی که ما مخلص شما هستیم، درسته. شما درست گفتی.
پس به معنای کرنش و اطاعت بیچون و چرا نیست، یک. و دوم این که من فکر میکنم اساتید همین نظر رو قبول داشته باشند، تاب‌آوری به معنای لطف به طرف مقابل نیست، بلکه اولین منفعتش به شخص اون خانم یا آقا برمیگرده. یعنی ابتداعا اون آرامشی که نصیب من یا یک آقایی میشه و لزومن لطف و به معنای پذیرفتن ظلم نیست. درست آجا؟ زنده باشید خانم دکتر رحیمیان عزیز. شما قرار بود برای ما چند تا نکته روانشناسی بفرمایید در بحث تاب‌آوری.
بله، اگه اجازه بفرمایید خانم حسنی هل، من وام بگیرم از گفتگویی که دو بزرگوار داشتن، ابتدا از فرمایشات خانم دکتر شهرداش استفاده کنم که اشاره داشتن به سیستم آموزش و پرورش و در واقع بنیادی ترین در واقع کانون در حالا بعد از خانواده تربیت فرزندان. اگه بخوایم یه مقدار ریشه‌ای تر به موضوع تاب‌آوری نگاه کنیم، بله ما میتونیم تاب‌آوری از سن کودکی شروع کنیم. از اونجایی که من یه تجربه کوتاه مدت ورزشمند در حوزه تدریس در مقطع دبستان داشتم، میخوام استفاده کنم از این در واقع تجربه‌ام و یه مثالی بزنم خدمتتون. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، چقدر واقعا تأثیر داره دوران کودکی، من شاهد بودم خودم، خب میدیدم بچه های کلاس رو که هر کدوم میخواستن یه میز و نیمکت اختصاصی داشته باشن. خب ببینید الان فرزندان متاسفانه این رو باید بگم، یا تک فرزندن، نهایت خیلی لطف شده باشه دو بچه‌ن، وقتی که به این شکل و با این شرایط ویژه دارن تربیت میشن، یه مقدار خودمحوریشون که در سالهای اولیه طبیعیه، متاسفانه در سنین بعدی که به صورت غیر طبیعی وجود داره خیلی رشد میکنه و این دیدگاه خودمحوری روی تمام در واقع ویژگی شخصیتی فرزند ما تسلط پیدا میکنه، خیلی روی تمام ویژگی‌هاشون سیطره پیدا میکنه و یا بهتره بگم تحت شعاع قرار میده. این دیدگاه خود محوری یکی از موانع تاب‌آوریه.
دقیقاً.
وقتی فرزند من نمیتونه بغل دستیشو تحمل کنه، کنارش بشینه و دائما میگه خانم اجازه است، من میخوام خودم تنها بشینم. اینها رو شما در نظر بگیرید، فرزندی که با این سیستم داره بزرگ، با این روش داره تربیت میشه، از سنین دوره آموزش ابتدایی داره با این در واقع ویژگی ها، یا بهتر بگم با این امکانات صدمه زننده و آسیب رسان داره رشد میکنه، در مرحله‌ای که به سن ازدواج میرسه با همین دیدگاه برخورد میکنه.
خانم دکتر من تجربه رو خدمتتون بگم، شاید زمان ما یا خیلی قدیمتر چند تا بچه عقب ماشین میشستن.
بله.
من الان میبینم که دو تا بچه عقب ماشین نمیتونن و همش دعواست که من میخوام بخوابم و مدل روی تخت دراز بکشم. بعد قرار این پسر من و دختر من قرار نقش والد رو ان شاء الله 10 سال آینده انجام بدن، چگونه میشه؟ واقعا سوال اینجاست خانم دکتر. ما که نمیتونیم امکانات رو از بچه هامون بگیریم، چی کار بکنیم که بتونیم بحث تاب‌آوری رو از بچگی و اینها رو برای نقش مادری و پدری و البته اولویت همسری ان شاء الله آماده بکنیم؟
خانم حسنی هلم، من خیلی وقت تو کارگاه آموزشی که داشتم یا کلاسایی که داشتم، خیلی وقت به عزیزان میگم که این لطف نیست در حق فرزندانمون که همه امکانات رو در اختیارشون قرار بدیم. واقعا این بدترین صدمه ایه که ما میتونیم به فرزندانمون بدیم، علارغم این که ما شاید شرایط خوبی هم داشته باشیم، چه به لحاظ امکانات رفاهی، مالی، بله، اقتصادی، رفاهی، و حتی خانواده های تحصیل کرده متاسفانه دارن بیشترین صدمه رو به فرزندشون میدن. تمام امکانات در اختیارشون. ببینید همه جای دنیا، نه اینکه فقط بگم از دیدگاه من لیلا رحیمیان، از دیدگاه من ایرانی یا فردی متشرقی که بگم خب یه مقداری ما بد نیست که بچه ها رو یه مقداری در همه دنیا توی سیستم آموزش پرورش به این نتیجه رسیدن که قدری سختی لازمه. ما باید توی شرط قرار بگیریم، یه مقداری اون دادن دائما امکانات، دادن شرایط ویژه به فرزندانمون
باز همینو تاکید دارم، لطف نیست و صدم است
و کنترل منیت ها حتما از بچگی باید
100%. اردوهای آموزشی که سابق بر این، خب قبل از این کرونا خیلی باب بود و همه جای دنیا هم هست، من میخوام یه مقایسه کنم، یه در واقع مقایسه تطبیقی داشته باشم. خیلی از فیلم ها، حالا من این رو از فیلم بگم، میبینیم اردوهایی که برای بچه‌ها تدارک میبینن، اردوهای سختیه، توی شرایط جنگل میرن، باید یه سری امکانات رو خودشون، مثلا فرض کنید ماهیگیری کنن، غذا بپزن، مواظب خودشون باشن تو این جنگل که مثلا حیوان وحشی بهشون حمله نکنه. ما هم به نوعی این در واقع اردوها رو داشتیم.